الحمد لله رب العالمين و خط واصل میان این دو نقطه را خط نصف النهار و خط زوال و خط جنوب و شمال گویند و این خط فصل مشترک بین دو سطح دائره نصف النهار و سطح دائره افق. نصف النهار آقا گفتیم که میزانش اینه که باید از دو قطب معدل النهار عبور کنه و از دو قطب افق هر شخص که سمت الرأس و سمت القدم است. این که الان نصف النهار هست، شخص در هر جایی که وایستاده، حالا بسته بینی که در کدوم نقطه وایستاده باشه، فرض ما الان که در تهران هستیم، سمت رأس ما بشه این نقطه، سمت القدم ما هم نقطه مقابل، این هم میشه دائره افق. این نقطه تقاطع دائره نصف النهار است با افق در طرف شمال، این هم نقطه تقاطع دائره نصف النهار در طرف جنوب. از این نقطه که شمال هست به این نقطه جنوب اگر با یک خط مستقیمی به همدیگر وصل بشن، این خط را فرمودید خط زوال یا خط شمال و جنوب، یا می فرمایید خط نصف النهار. هر سه تا اسم را می تونستیم بر روی این خط بگذاریم. خب اینها را تا هفته قبل برزسنده بودیم. حالا این جمله به این خط فصل مشترک بین سطح دائره نصف النهار و سطح دائره افقه. قبلا برزسندیم که دائره سطح است نه خط. حالا اینی که میگیم دائره نصف النهاره، این یعنی محیط دائره نصف النهاره دیگه. دائره نصف النهار این سطح میشه، این سطح مدور که محیطش الان میشه این آهنه، این چیز زرد، این محیط دائره نصف النهاره. این که به این صورت میاد به صورت یک سطحی کره زمین رو نسبت به شخصی که اینجا وایستاده و کره نظام هستی جسم کل را به دو تا نیمه شرقی و نیمه غربی تقسیم میکنه، این سطح را میگیم دائره نصف النهار که محیطش این. چه اینکه اینا اگه میگیم دائره افقه، این اعابیه را، این سطح رو میگیم دائره افق. یعنی اد میفرمایید سطحه، پس دائره سطحه که محیط این سطح رو الان دیگه از باب ناچاری با این تعیین کردیم، این میشه سطح. خب الان فرمایشون اینه که آقا میفرمان این خط مشرق و این خط شمال جنوب که از نقطه شمال تا نقطه جنوب یه خطی با هم دیگر مستقیم اتصال پیدا کنن، اسمش بود خط زوال، خط نصف النهار، خط نصف النهار. بعدم فرمودید خط شمال جنوب. این خط شمال جنوب الان میبینید نقطه اشتراکی سطح دایره نصف النهار و سطح دایره افقه، که انهو این دوتا دایره به صورت دوتا سطح همدیگر رو تقاطع کردن. این الان فرض سطح دایره افق ماست، اینجا که تو تهران وایستادیم سطح، که حالا محیطش به صورت این خط آبیه. بعد اون دایره نصف النهار هم چی آقا؟ به این صورت سطح. این دوتا سطح همدیگر رو در یک جا تقاطع کردن دیگه، در نقطه شمال جنوب. این نقطه شمال جنوب میشه مشترک میان سطح دایره افق و سطح دایره چی آقا؟ دایره نصف النهار. این حد فرمایی الان فرض این دایره افق باشه، این هم الان دایره نصف النهار باشه، این سطح دایره افق با این سطح دایره نصف النهار در کجا با هم دیگر اشتراک دارن؟ سطحشون در این خط شمال و جنوب، خط زوال، با هم دیگر مشترکن، که این خط الان هم جزء سطح دایره نصف النهار حساب میشه، هم سطح دایره افق حساب میشه، منتها به عنوان نقطه اشتراکشونه. عنایت فرمایید پس این خط نصف النهار فصل مشترکه. حالا در این حالی که این سطح بین این دوتا مشترکه، فصل هم هست. چرا؟ برای اینکه دایره نصف النهار و دایره افق همدیگر رو در این یک خط با همدیگر تقاطع میکنن. حالا عنایت میفرمایید علامه این دایره افق به واسطه این خط که از نصف النهار آمده اینجا، دایره افق فصل شده، جدا شده، نصف شده شرقی، نصف دایره افق شده چی آقا؟ غربی. حالا اینجا که تهران بایستادیم، اینجا رو سطح بگیریم، اون نقطه فرض شمال باشه، این نقطه جنوب باشه، یه خطی در فرض همین سطح مدور تقریباً حسینی فاطمیانی که الان نشستیم، اگه این رو بگیریم سطح افق تهران، یعنی دایره افق که سراسر کره عالم هستی رو که انهو الان محدود کردیم به این و دیوار مدور حسینیه، اینم سطحشه و تهران اینجا قرار گرفته این وسط. بعد میبینید که این خط شمال جنوب آمده دایره افق ما رو نصف شرقی و نصف غربیت اینا را از همدیگر متمایز کرده، تقسیم کرده. پس این خط میشه خط فصل، به تعبیری میشه فصل مشترک میان دایره افق و دایره نصف النهار. هم نصف النهار که میاد اینجا نصف میشه به این خط، نصف میفته بالا نصف النهار، بعد اون نصف دیگر پایینیش میشه چی آقا؟ الان این به واسطه این خط شمال و جنوبی که فصل مشترک بین این دوه، هم دایره نصف النهار الان سطحش به یک نیمه فوق افق و نیمه تحت افق تقسیم شده، و هم سطح دایره افق به همین خط مشترک الان تقسیم شده به چی آقا؟ به شرقی و به غربی، که در نتیجه به واسطه دایره معدل النهار عالم تقسیم میشه. الان ببینید سه تا سطح داریم، یک سطح معدل که میشه خط چی آقا جان؟ بیاد روی زمین قرار بگیره تو سطح مستوی فرض بشه، خط مشرق مغرب. این سطح دایره نصف النهار ما کل عالم رو برای ما دو تا نیمه شرقی و غربی، دایره افق ما کل عالم رو این سطح تقسیم میکنه به نیمه ارتفاع و نیمه چی؟ انحطاط. و دایره معدل النهار، سطح دایره معدل النهار عالم رو تقسیم میکنه به دو تا نیمه شمالی و جنوبی. حالا چون معدل النهار یکی بیشتر نداریم، پس میزان شمال و جنوب بودن ثابت، خط استوای ارضی یا خط استوای سماوی ثابته دیگه، تغییر پذیری نداره، همیشه نیمه شمال از خط استوا هست تا قطب شمال و نیمه جنوبی هم از خط استوا هست تا قطب جنوب. این یکی چون دایره معدل النهار ثابته، یکی هم بیشتر فرض نداره، هر کسی در هر افقی باشه، چه در خط استوا باشه که افقش بود جز به افق چی آقا جان؟ اصطلاحا گفتیم دولابی. چه در بیرون از خط استوا باشه، مثل ماهایی که الان تو تهرانیم که از افق حمایلی هستیم، چه کسانی که در قطب باشن که خط استوا در قطب برای اون آقایان با دایره افقشون چی میشه آقا؟ با هم برابر میشه، فرق نمیکنه. خط استوا دیگه یکی هست، بیش از یکی نداریم و ایشون این سطح دایره معدل النهار عالم رو به دو تا نیمه جنوبی و نیمه شمالی تقسیم میکنه. اما دایره نصف النهار نه، هر کسی هر کجا وایستاده برای خودش سمت و رأس خودش رو میزان قرار میده. یه دایره افق برای خودش میتونه ترسیم کنه که دایره افق او، اون همون جایی که او وایستاده، او دایره افق ایشون عالم را به دو تا نیمه ظاهر و خفی تقسیم کنه. چه این که اگر یکی نفر دیگری اون ور وایستاده باشه، کسی رو که این ور وایستاده این ور برای او به دایره افق ایشون ظاهره، برای کسی که اون ور کلش اونوری اونجوری وایستاده اینور برای اون آقا میشه چی؟ نیمه خفی. پس دایره بعد دایره افق به تعداد هر فردی هر افقی، هر کسی بر خودش یه دایره افق میتونه رسم کنه، بر اساس دایره افقش میتونه اون چرا که فوق الافق است، طرف سمت و رأس اوست، این رو به عنوان ظاهر بگیره و طرف سمت القدمش رو به عنوان خفی بگیره. چه این که دایره افق هم دایره نصف النهار هم متفاوته. ما الان در اینجا هستیم، بر خودمون یه نصف النهار از قطب معدل میگذرونیم، میاریم بالای سرمون، میخوره به قطب جنوب معدل، میره پایین و میاد بیا به پایمون، میخوره زیر پامون و اونور میاد به خود. این دایره نصف النهار ما، این سطح دایره نصف النهار ما عالم رو به دو قسم شرقی و غربی، و حالا یکی دیگر مشهده، اونجا هم باز بالای سر خودش یه خطی میکشه، میره به قطب، میاد سمت راست، میره به قطب، منتها همه اینها به دو قطب معدل عبور میکنن. اون که بحثی مهمش اینه که باید از سمت راست و سمت القدم خود اون شخصی که اونجا وایستاده برای خودش دایره نصف النهار خودش رو رسم کنه. به دایره نصف النهار مشهد عالم رو به دو قسم شرقی و غربی، تهران نسبت به دایره نصف النهار مشهد در طرف غرب اوست، مثلا اون ور مشهد تایبات فلان فلان اونا در طرف شرق دایره نصف النهار مشهد هم. هر شهری هر مکانی هر جایی برای خودش یه دایره نصف النهار داره. حالا دایره نصف النهار شاید حالا یک دایره نصف النهار خیلی از مسیرها رو با همدیگر مشترک بگیره. خیلی ببخشید اسم فهم جسارت میشه. خب اینو ما خواستیم خیلی سطحش رو شلو نکنیم دیگه، هوا دوستانم بود و این الان خیلی شلوغش کردیم. فقط با توجه بفرمایید همیشه در جا هر کره‌ای دستتون آمده، اول خط استوا رو بگیرید. خط استوا رو اگه سطح زمین پیاده کردید بشه استوای ارضی، اگر در سطح کل عالم پیاده کردید میشه استوای سماوی. هر اطلسی دستتون آمده در جا اول خطوط کلی بحثتون رو داشته باشید، برید خط استوا رو شناسایی کنید. این خط استوا رو شناسایی که بشه، این خط استوا رو صاف میبینید دور در دور یه سیای بزرگی به دو قطب بشه. یعنی میبینید کل کره عالم را این خط استوا به دو تا نیمه شمالی و نیمه جنوبی تقسیم کرد. و این خط اشتباه و معدل النهار که 9 تا اسم داشت، قبلا فرمودید 9 تا اسم داشت، یکی از اونها خط اشتباه سماوی بود، دایره اشتباه سماوی بود، دایره معدل النهار بود، دایره معدل میگفتن، فلک نهم میگفتن، اینا دیگه منطقه فلک نهم میگفتن، اینا است. این یکی ثابت عالم رو به دو تا نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، این شمالی و جنوبی دیگه تعدد نداره، همین یکی. قطب شمال موازی با ستاره جدیه و قطب جنوب هم در مقابلش. خب خیلی، بعد بلا فاصله در اونجا هر اطلسی دستتون آمده، حالا مدار رأس الجدی و رأس السرطان، بازم معمولا الان تو اطلس هایی که گیر بیارید مدار رأس السرطان با مدار رأس الجدی در او چی شد آقا؟ حک شد. اونو دارم. بعد اگر اون اطلس داره سریع دایره منطقه البروج رو هم گیر بیارید، که دایره منطقه البروج هم عالم رو باز به دو تا نیمه شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، منتها منطقه البروج برای ماها میزان نیست، ملاک نیست در شمالی و جنوبی کردن عالم. ما که اهل زمین هستیم، زمینی ها باید شمالی و جنوبی بودنشون رو از معدل النهار بگیرن. آسمونی ها چرا؟ ستاره های ثوابت اونها چرا؟ آفتاب مثلا، آفتاب میتونیم بگیم، حالا آفتابم نسبت به معدل النهار حساب کنی 6 ماه شمالی 6 ماه جنوبی داری، اما اگه آفتاب بخوای منطقه البروج حساب کنی، آفتاب اصلا شمالی جنوبی دیگه هیچ گاه نداره، چون همیشه در سطح دایره منطقه البروج. قرض این میشه دایره. اینا رو تا گرفتید اول خط استوا رو تشخیص بدید، یک دو تا قطب شمال و جنوبش رو به دست بیارید، این دو تا. بعد معمولا الان اطلسایی که شما میخرید از قطب شمال به قطب جنوب و همینجور دور در دور میبینید اینقدر خطوط کشیده شده فراوان. حالا گاهی خطوط به صورت بزرگ بزرگ کشیده شده، بزرگ مثلا حالا هر 360 درجه رو تقسیم میکنن مثلا به هر 20 درجه دیگه، اونا رو باید به مقیاسشون چیه، اون اطلس چجوری پیاده کرد. از قطب معدل النهار هر خطی که کشیده بشه بیاد بره به قطب دیگر معدل و بره او طرف بیاد این طرف، میتونه به عنوان یکی از دایره های نصف النهار ازش استفاده بشه. حالا مثلا ما الان عزیزان بازم پیشنهاد دادن که ما خصوص شهر تهران رو و او یه دایره افقی براش به خصوصه درست بکنیم و این. الان فرض این دایره معدل النهار باشه، از معدل النهار تقریبا به ضریب تا تهران 35 درجه به اصطلاح چیز داره، عرض داره. این 35 درجه ای که تا تهران داره یه دایره افقی برای تهران الان در نظر گرفتیم، این خط سبز، درست آقا؟ این خط سبز که دایره افق، حالا اون بحث دیگری باز الان ختم نشه، این الان خط نصف النهاری است که اومده از سمت رأس تهران عبور کرد، خورد به نقطه انقلاب، رفت عمود بر معدل النهار شد، رفت برای قطب جنوب و از سمت القدم تهران که تقریبا این نقطه است آمده تا به قطب جنوب مجد شمال بازگشت. این الان ببینید خط نصف النهار تهران، این الان می‌فرمایید این خط نصف النهار. این خط نصف النهار یادتون باشه آفتاب هیچگاه به سمت رأس تهران که الان نمیرسه، که الان موقع ظهر هیچگاه آفتاب از غرب از شرق طلوع میکنه، حالا در طرف شرق افق تهران هم هر کجا رو بگی، این که الان تهرانه، این افق سبز افق تهران، هر کجای این جاها در زمستان، در بهار، در تابستان، در پاییز آفتاب طلوع کنه میاد بالا و میاد در طرف شرق غروب میکنه، هیچگاه موقع اذان ظهر به سمت رأس تهران نمیرسه، خیلی بخواد برسه نهایت میرسه به نقطه انقلاب سیفی و بازم در اون روز که اول تابستان باشه حدود 12 درجه از سمت رأس تهران باز آفتاب به طرف جنوب. عنایت فرمایید که نسبت به سمت رأس شخص آفتاب جنوبی، اما نسبت به معدل النهار آفتاب شمالی. خب اینجا که داریم تهران، این که الان فرض دایره نصف النهار تهران هست، وقتی آفتاب که از مشرق طلوع کرد بیاد برسه به دایره نصف النهار، این دایره نصف النهار میبینید الان از اینجا که قطبه، از این قطب هر کسی که در سطح زمین در تحت این دایره نصف النهار باشه تا به این ور، اینا الان همه در تحت یک دایره نصف النهار هست. این حد فرمایی در تحت یک دایره نصف النهار. حالا اینجاست، مثلا اینجا تهران، اون ورتر فرض میره مثلا به عنوان مثال اصفهان، میره اون ورتر میخوره به فرض بوشهر، میره اون ورتر میخوره مثلا، حالا ببینیم که این خطی که از بالای سر تهران رد میشه از قطب معدل تا اون قطب جنوب، این خطی که از بالای سر ما رد میشه از بالای سر کیا هم رد میشه؟ مثل این الان بلا فرض از اون دمه در یه خطی بکشیم بیاریم تا اینجا، در این مسیر خط اگه 50 تا آیون نشسته باشن همه در تحت این یک خط، درست؟ وقتی که آفتاب برسه به سمت به دایره نصف النهار تهران، اذان ظهر تهران بشه، اینجا اذان ظهر تهران هم هست، اگر این ورتر رفتیم فرض خورد کوه دماوند، اذان کسی که در دماوند اونجا هم هست، میریم می اونورتر میخوریم فرض به چالوس، این اذان ظهر چالوس هم هست، میریم تو داخل دریای خزر فرض اون سر اونجا هم رد میشه، اونجا تو درون دریای خزر تو کشتی اذان میرن، اذان اونجا هم شده، همینجور میریم تا عرض 67 درجه رو این جواب میده، تا عرض 67 درجه این ور بریم به طرف شمال، بعد از سمت رأس تهران از شهر تهران حالا بریم طرف جنوب، میریم فرض مثلا میخوره به قم، فرض از قم میره اونورتر میخوره به دلیجان، از اونجا باز میره بالای سر اصفهان، از اصفهان میره فرض بالای سر شیراز، از شیراز میره بالای سر بوشهر، همین خط همین خط هرچه، حالا تو این اطلس ها این خطایی که کشیده شده، این خطایی که داره از مسیر کشورها، شهرها، دریاها اینا عبور میکنه، تمام اینایی که تو درون این یک خط هستن، تمام اینها وقت اذان ظهر تهران همه اونها اذانشون میشه. بله حالا مغرب و مغرب و صبح و صبح و مغربشون شاید با هم دیگر فرق بکنه، اما نماز اذان ظهر همه که در خط سطح یک دایره نصف النهار باشن همه اذان ظهرشون اونجا میشه. چرا؟ برای اینکه هر کسی در این مسیری که هست یک دایره نصف النهاری را از سمت رأسش عبور بده، بخوره به قطب شمال معدل، بزنه به قطب جنوب معدل، دایره نصف النهار او هم میره مثلا سمت رأس تهران عبور میکنه، میره از سمت رأس تمام شهرهایی که تو مسیر دایره نصف النهار او هستن تا قطب همه جا رو میگیره. بلزا شاید یه اذان ظهری که الان اینجا تو تهران میشه، شاید در این نصف النهار تهران هزاران جای زمین هم در مسیر او تو خط نصف النهار باشن، اذان ظهر اونجا هم میشه. بعد مثلا مسافرت میکنید، میرید به عنوان مثال میاله کشورهایی که بعد از عراق و از اون ور میریم کجا، مثلا فرض بریم به ترکیه، بریم به مصر، میریم به فلونجا، اونجا هم که میریم میبینیم که فرض به ساعت تهران اونجا هم امروز ساعت 12 مثلا اذان بود، اونجا هم همینه. چجوری شده از اونجا تا تهران که خیلی راهه، 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر، 5000 کیلومتر راه باشه، چون هر دوتا در سطح یک دایره نصف النهار هستن، آفتاب که طلوع میکنه میرسه به این نصف النهار، تمام این مسیرهای این یک دونه نصف النهار همه اذان ظهرشون میشه، جز کسانی که در عرض 67 درجه اون طرف جنوب معدل باشن و در عرض 67 درجه اینور در طرف شمال معدل باشن. از عرض 67 درجه به بالا دیگه اونجا این بحث اینجوریه و این خط زوال به این معنا به هم میخوره، بحث جداگانه ای داره. حالا روی این حساب دایره نصف النهار هر کجا اونجا کره زمین رو به دو تا نیمه شمالی و شرقی و غربی تقسیم میکنه. خب اینم یه فرمایش. و همین خط زوال است، چون مرکز قرص شمس به دون رسد، اول زوال یعنی اول ظهر حقیقی افقی است که خط زوال در سطح اون افق ترسیم شده است. حالا که آفتاب از اینجا از مشرق و شرق تهران طلوع کرد و آمد اینجا، آمد بالا خورد به دایره نصف النهار، اینجا میشه خط زوال تهران و هر شهری که با تهران در این دایره نصف النهار با همدیگر شریکن، دو طرف هم از اون ور علی این دایره نصف النهار بالای سر ما که عبور کنه از تهران، هم در طرف شمال میره تا به قطب شمال، هم در طرف جنوب میره تا قطب جنوب دیگه. این طرف نیمه ظاهر، حالا اون نیمه خفی هم باز کجاها با اونجا برای اونها، الان برای اونها نیمه شب میشه، که تمام کسانی که باز تو سطح دایره نصف النهار در طرف خفی در سمت القدم ما باشن، وقتی آفتاب برسه به این دایره نصف النهار ما در طرف ظاهر میشه اذان ظهر تهران، برای تمام اونهایی که در اون نیمه هستن برای اونها همه میشه نصف شب اونجا اون طرفی ها، منطقه اون طرفی هم تا عرض 67 درجه در دو طرف، تا عرض 67 درجه دو طرف معدل النهار. خب این را حالا به این دلیل این رو می فرمایید که چون مرکز قرص شمس فرض از دایره افق تهران که طلوع کرد آمد خورد به این دایره نصف النهار، اینو میگیم که زوال شهر تهران به عنوان مثال، اینو میگیم چی آقا؟ خط زوال در سطح اون افق تعیین شده، افق تهران یا افق مشابه تهران، بازم فرقی نمی کنه برای اونا هم میشه الان هم یکی. خیلی خب، و به همین مناسبت ساعت شمسیه را که به وسیله اون ظهر حقیقی تحصیل می شود چنان که در دروس آینده معلوم می گردد، مزوله گویند، یعنی آلت زوالیاب، آلت زوالیاب و یا به عبارت دیگر آلتی که بدون زوال زهد دانسته میشه. حالا انشاءالله باید بعدم بحث بکنیم که ساعت دو جور ساعت داریم، یکی ساعت مستوی داریم، یکی ساعت موجه داریم. ساعت مستوی به یک رمز داره باید پیاده بشه و ساعت موجه هم به یک رمز دیگره. حالا این ساعتی که الان پشت دست جناب عالی است و داره کار میگن، این ساعت مستویه یا ساعت موجه است، و این خط زوال را اون ساعت شمسیه را حالا انشاءالله بعد به لطف خدا حساب میکنیم، ساعتی که بر اساس حرکت آفتاب از هنگام طلوع تا هنگام غروب و نصف اون طلوع و غروبش، اون نصفش رو به عنوان خط زوال میگیره که حالا بعدم بهش میرسیم. چون که اون ساعت ساعتی است که این خط زوال رو شناسایی میکنه، زوال یابه، اسم اون ساعت رو میگن مزوله. مزوله اسم آلته، یعنی آلت زوالیاب، آلت زوالیاب، که الان تقریبا هم میشه ما چیز رو قطب نما رو هم یک نحوه ساعت مزوله میتونیم برای خودمون حساب کنیم. قطب نما هر کجا هستیم، هر کجا که باشیم قطب نما رو میگذاریم، قطب نما رو که گذاشتیم قطب نما عقربه ای داره، قطب نما عقربه داره، عقربهش به طرف شمال و جنوب وای میسته دیگه، قطب نما غیر از قبله نما. قبله نما اونی که عقربه اصلیش به طرف خانه خدا وای میسته، اون نه. قطب نما که عقربه قطب نما اصلیش هر کجا او رو در سطح مستوی خوب او رو بذارید، میبینید که اون فلش نوک عقربش به طرف جنوب میره و او طرف مقابلش هم که قطعا میشه طرف شمال، که کأنه الان این قطب نما هم یک نحوه میتونه برای ما زوالیاب باشه، یعنی اسمشو میشه گفت بذاریم مزوله. مزوله اسم آلته، یعنی آلت زوالیاب. چرا؟ برای اینکه ما الان فرض در تهران قطب نما رو که بگذاریم و یه وسیله، یه مداد، یه چیز عمودی یا صفیحی درست، یه صفحه صاف قشنگ مستقیم این صاف بذاریم الان روی سطح این خط شمال و جنوب، میبینید که آفتاب که صبح طلوع کرد، اگه شاخص ما عمودی باشه مثل یه دونه مداد، مثلا مداد مستقیم که خوب کشته بشه که کج و کوله نداشته باشه، باید یه جوری که حالا مثلا با بالاخره شولی چیزی مثلا این رو آدم مستقیمش کنه که کج و کوله پیدا نکنه. اینو بکاریم، آفتاب از مشرق که طلوع میکنه سایه اون میزنه به طرف مغرب، همینجور که آفتاب برمیاد میاد بالا، میاد بالا، سایه این شاخص عمودی چی میشه آقا؟ هی کوتاه میشه، کوتاه میشه، در مثل تهرانی که هیچگاه سایه شاخص عمودی زائل نمیشه، هیچگاه. موقع اذان ظهر که آفتاب آمد تا به جایی که ما دیگه کار با آفتاب نداریم، اگر این قطب نمای ما سالم باشه و اون عقربه او هم درست شمال و جنوب رو تشخیص بده، ما که یه خط عمودی مدادی الان اینجا کشتیم، آفتاب به محض این که آمد به موازی بالای سر مداد، مقابل مداد، که این شاخص سایش افتاد در درون این خط، این میشه چی آقا؟ میشه اذان ظهر این جایی که ما هستیم، هر کجا هستیم دیگه، حالا کار به خیلی به آفتاب نداریم، مثلا ما فقط این سایر نگاه میکنیم، سطح او رو فقط با درست مستوی کنیم که اشتباه پیش نیاد، و از اون طرف هم این خط عمودی که میخواییم روش بذاریم مثل مدادی چیزی، اینم باز کج و کوله نباشه، مستقیم باشه، عمود باشه، که به زوایای قائمه اون خط زوال را این عمود تقاطع کنه. وقتی سایش افتاد تو داخل خط زوال، میشه اذان ظهر این افقی که ما اینجا الان هستیم و این قطب‌نما رو اینجا گذاشتیم. یا اگه شاخص رو شاخص صفیحی گرفتیم، شاخص به صورت یه خط عمود نبود، یک صفحه بود، صفحه صاف، منتها صاف مستقیم، که قشنگ این صفحه بیاد با خط زوال با همدیگر در یک مسیر قرار بگیرن، طوری که باز این صفحه عموده بر خط زوال باشه، درست؟ خود به خود آفتاب در طرف مشرق که داره طلوع میکنه، این سایه ای طرف صفحه است، طرف مغرب. وقتی آفتاب بیاد تا موازی، الان مثل این که این لامپ فرض آفتاب باشه، الان میبینم که فرض این کف دست من طرف مغرب، دیگه یه جوری که سایه معدوم شده، سایه دیگه میره، دیگه ما اون سایه اونوره، این شاخص صفیحی اونور رو کار نداریم، ما همین فقط به صفحهش نگاه میکنیم. به محض این که سایه در طرف صفحه جانب غربش منعدم شد، اذان ظهر اینجا میشه. پس روی این حساب اون آلتی که بتونه خط زوال شمال و جنوب رو برای ما درست کنه، که ما به واسطه این خط بتونیم اذان ظهر خودمون رو در هر نقطه‌ای که هستیم اونجا به دست بیاریم، اسم این آلت است مزوله، یعنی زوالیاب. بلذا قطب نماها میتونن زوالیاب هم ازشون ما استفاده بکنیم، در هر کجا یه قطب نما با خودمون داشته باشیم دیگه مشکل نداریم، و اونجا خب اذان ظهر شده یا نشده، و در جا وای میستیم و این که شمال ماست و این که جنوب ماست، و بعد اینم که خط شمال جنوب ما، و اگرم تونستیم که در جا میتونیم همونجا قشنگ قطب نما رو ثابت نگه بداریم، سطح زمین اونجا رو یه خطی بکشیم به نام خط شمال جنوب، درسته آقا؟ در جا خط شمال جنوب میکشیم، یه چیز عمود اونجا میکاریم، به محض اینکه آفتاب آمد سایه عمود که طرف مغرب بود افتاد تو خط زوال، اینجا ظهر اونجای ما شده. حالا که بعد از ظهر دوباره سایه شاخص میفته طرف شرق، آفتاب میشه غربی دیگه، ما میشه مزوله زوالیا. اسمش هست مزوله گویان، یعنی آلت زوالیا، و یا به عبارت دیگر آلتی که بدون زوال ظهر دانسته میشود. در رفته باید مراقبت میکردم این تکون نمیدادم، حواسم رفت، ببخشید. خب درس 22 یکم پیش بریم. الان دیگه حالا با این حرفایی که خوندیم اینجا نباید معطل باشید، با این همه توضیحاتی که دادیم اینجا حالا دیگه نباید معطل باشید. اینجا خلاصه حرف اینه که یک خطی به خاطر دایره معدل النهار داریم، یک خطی هم به خاطر دایره نصف النهار. خطی که از دایره معدل النهار میاد سطح زمین به صورت مسطح اگه باشه، این خط میشه خط مشرق و مغرب، درست؟ خطی که از ناحیه نصف النهار میاد سطح زمین مستقیم میشه، میشه خط شمال جنوب، درست؟ حالا کأنهو ما الان دارای یک سطحی هستیم که یه خط شمال جنوب داریم و یه خط مشرق مغرب، درست آقا؟ این الان خط مشرق مغرب رو نداره. یه خط مشرق مغرب اگه داشته باشیم. این حالا الان بحثی که داریم این درس 22 میکنیم راجع به همین خط شمال جنوب و خط مشرق مغربه که این خط شمال جنوب رو میگیم خط اعتدال، این خط چی ببخشید جان، خط شمال جنوب رو میگیم خط زوال، خط مشرق مغرب میگیم خط چی آقا؟ اعتدال. الان درس 22 خط اعتدال، خط مشرق مغرب. خیلی الان بحث ندارید، باید زودتر در بریم. خط اعتدال و زوال، یعنی و خط زوال. خط نصف النهار را شناختی که خط نصف النهار چی بود آقا؟ خط شمال جنوب بود، نقطه شمال تقاطع دایره نصف النهار با دایره افق ما میشد نقطه شمالی. اون نقطه جنوب تقاطع دایره نصف النهار با افق ما بود چی آقا؟ نقطه جنوبی. که این نقطه جنوبی با شمالی غیر از اون نقطه قطب شمال و قطب جنوب با عنایت میفرمایید دیگه، قطب شمال و با قطب جنوب مربوط به دایره معدل النهاره. این نه، این الان محل تقاطع دایره نصف النهار ما با افق ما در شمال و دایره افق ما با نصف النهار در طرف جنوب. ولی زال خط زوال ما در تهران اون نقطه ای که در طرف شمال هست با نقطه قطب افق حدود 35 درجه با هم دیگر تفاوت داره. ولی زال خط شمال و جنوب هر شخصی در سطح دایره مستوی او باید تو وسط قرار بگیره. و دانسته ایم که همون خط زوال و خط جنوب و شمال است و تعریف اون رو به خوبی به دست آوردیم، برای اینکه دایره ای است که از دو قطب معدل النهار عبور می کند و به دو سمت رأس ما و سمت القدم ما که دو قطب افق ما هست هم عبور می کند. این میزانش بود. خب اکنون سخن ما این است که اقسام حک، یعنی انواع آلات قطب نماها، چون بر سطح مستوی بر قاعده طبیعی مصنوعی خود قرار گیرن. الان این فرضی قطب نما باشه دست ما، الان شما حالا قطب نما کوچیکی معمولا دیگه، این در دست ما باشه، اینو در یک سطح مستوی، سطحی که کج و کول دیگه نباشه، قشنگ اینو گذاشتیم همچین صاف صاف وایسته. یکی از راهایی که صاف هم وایسته، حالا اینا رو میشه الان این انگشت رو قطب نما رو دادن بگیره، این سطح انگشت خودمون یه جوری صاف کنیم که وقتی اینو گذاشتیم اینجا وایستادیم همین قشنگ صاف باشه، بعد این شمال جنوب به ما نشون میده. که معمولا دیگه یا وقتی میخوان قطب نما رو بگذارن یا سطح زمین جای یه صافی گیر میارن سطح میذارن، یا نظامی ها که خیلی آموزش دیده هستن همین درجا همین بالای سطح انگشت سبابهشون را یه جوری قشنگ منحنی میکنن، این کنهوی سطح صاف، این قطنمار میذارن بالای این طوری که به نظر خودشون که دیگه صاف صافی هیچش مشکل پیش نه، در جا شمال جنوب پیدا میکن. که اقسام حکم یعنی انواع قولات قطب نماها، حکم اصطلاح مثلا عربی گویا اگر بعدن حالا میه، چون بر سطح مستوی بر قاعده طبیعی مصنوعی خود قرار گیرن، اغربه اونها در سطح دایره نصف النهار میباشد، در سطح دایره، چون دایره نصف النهار از سمت راست که عبور میکنه قشنگ این دایره مثل یک سطحی میبره نصف را به نصف شرقی و نصف غربی دیگه، درست؟ اون وقت این خط زبان در سطح دایره نصف النهاره. عنایت فرمایید آقا خط زبان در سطح دایره نصف النهاره. و به عبارت دیگر عقربه اونها همین خط نصف النهار و خط زوال اون موضعی است که یک طرف آن به سوی قطب شمال و سوی دیگر آن به سوی قطب جنوب است دیگه. این که الا قطب نمای باشه، اصلا خود این عقربه او این ورش طرف جنوب، او طرفش طرف شمال دیگه، به این خوبی. و بحثی در باره قطب مغناطیسی عرض و قطب جغرافیایی اون در پیش است که در جای خود بیان می شود. این انشاءالله حالا همینجور که آقا فرمودن اصلا یه درسی مربوط به قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی. این قطبی که الان گفتیم قطب زمینه، قطب جغرافیایی. چرا؟ برای اینکه بر اساس تنظیم بندی معدل النهار را کردیم چی آقا؟ کردیم دو تا نیمهش شمال و جنوب کردن اشیا، درسته آقا؟ و اینجا هم که تازه مزبله را چیز میگیریم، قطب نما را در دست خودمون میگیریم، در حقیقت میخوایم خط شمال جنوب خودمون را اینجا پیدا کنیم، خط شمال جنوب خودمون، درست؟ این مطلبه. اینجا که قطب نما را گذاشتیم، معمولا قطب نما اون عقربه قطب نما هر کجا که چیز کنیم نوعا عقربه قطب نما میره طرف جنوب و اون طرف غیر عقربش، اون نقطه غیر مقابلش میشه طرف شمال، که الان من اینجور گرفتم این میشه الان شمال، این طرف میشه تقریبا جنوب اگر اشتباه نکنید طبیعی گرفته باشیم. منطقه یه بحثی که داره اینه که یه گرفتاری که داریم در طرف قطب شمال زمین، در طرف قطب شمال زمین یک جایی تو درون مثل معدن رو میمونه، اونجا پر یک سری سنگهای مذاب متحرکه که اونها جمع شدن در اون نقطه. حالا خدای متعال به چه حساب اونها رو اونجا اینجوری جمع شده، روی چه حساب زیر سر حرکت وضعی شدید زمین اینها پدید آمدن، یا زیر سر حرکت انتقالی زمین هست و ظاهراً شدتش مال زیر سر این حرکت وضعی زمینه که شبان روز 24 ساعت این زمین بیچاره با این سرعت کذایی که داره، با چه سرعتی که هر یک ثانیه، بله هر یک ثانیه 722 فرسخ باید راه بره جناب زمین، اشتباه نکنم 722 فرسخ که ضرب در 6ش بکنیم میشه در حدود 4000 و نمیدونم چقدر در ثانیه باید این بنده خدا راه بره تو حرکت انتقالی، که بتونه 360 درجه این محیط راهش را که قطر او بشه 300 میلیون کیلومتر، قطرش قطر 300 میلیون، محیطش میشه چی آقا؟ 3.14 حدود 900 میلیون، قریب به 1 میلیارد کیلومتر باید در حرکت انتقالی زمین بیچاره به دور خورشید در طی یک سال راه بره. یک سالم که هست 365 روز، هر شبان روزی هم 24 ساعت، هر ساعتی هم 60 دقیقه، هر دقیقه هم 60 ثانیه، اون وقت هر ثانیه رو ضرب داره 722 فرسخ، ماه عسل ضرب داره 60 دقیقه، ماه عسل ضرب داره 24 ساعت، درست؟ ماه عسل ضرب داره 365، درست؟ نتیجه‌ای که میگیریم در حدود حالا چند ساعت میشه چقدر دیگه حساب بفرمایید که باید بیچار زمین به حرکت انتقالی این یک ثانیه اینقدر به این تندی راه رو بره که بتونه که در ظرف یک سال بره دور جناب آفتاب اون وره و دور آفتاب تو مدار خودش در حدود 1 میلیارد یا بیش از 1 میلیارد راه رو طی کنه بتونه بید. حالا این زیر سر این سرعت حرکتشه که این سرعت حرکت انتقالیش اینجوره، حالا در این حالی که تو انتقالی باید با این سرعت راه بره در این حال همینجور 24 ساعت اصطلاحی اینجای ما یه دورم به دور خودشم بزنه، یه دور بزنه، یه تیک راه رو تا بره یه دور بزنه، راه بعدی رو تا بره یه دور بزنه، که در سال تقریبا 365 تا دورم به سوی خودشم هی بزنه. حالا این دور زدن شدیدشه، اینه باعث چی شده؟ چه تنظیمی خدای متعال در نظام هستی فرمون با این حرکت وضعی و با اون حرکت انتقالی در مدار خودش در سال؟ حالا اینا باعث شده که در طرف قطب جنوب زمین، در طرف قطب جنوب، قطب شمال، این طرف، در طرف قطب شمال جناب زمین یک ترمینال عظیمی از سنگهای مذاب، همه هم حالت مغناطیسی دارن میکشن، تمامی سنگا مثل سنگای آهنربار میمونن، مغناطیسیه. اونجا تو خود قطب زمین که الان موازی با ستاره جدیه که الان ما 35 درجه هستیم، تقریبا باید حدود 56 درجه دیگرم بریم تا برسیم به اون نقطه قطب که الان فرض بریم اونجا، میگن آقا اونجا الان یخبندان کوههای عظیم یخ، همون کوه عظیم یخی که هست هم اون زیرش تو زمین بریم اونجا تو بریم، البته نزدیک قطبه، خود قطب نیست. این رو بگو این آقایون از کجا فهمیدن، خدا رحمتشون کنه، چقدر این آخوندهای ما این امام به سرها بیچارها اینا رو به چه جون کندن از کجاها اینا رو یافته بودن. اونجا یه ترمینالی گیر آوردن که سنگهای کذایی داره، این حالا احتمالاً بر اساس حرکت وضعی زمین متحرک هم هست. خب الان این چیه؟ این سنگها فرض الان اینجا که داریم، این البته الان ما به عنوان قطب منطقه این را ترسیم کردیم، شما الان اینجا رو فرض بگیرید قطب مغناطیسی، اون جای اون سنگها، سنگهای مذاب کذایی، اینجا بشه چی؟ قطب خود کره زمین که موازی با ستاره جدی. این دوتا رو در نظر داشته باشید. فرض ما یه قطب نمایی رو اینجا گذاشتیم، این قطب نما به محض اینکه گذاشته شده یه طرف فلشش به طرف قطب شماله، یه طرف دیگر فلشش به طرف قطب جنوبه، درست؟ این به طور طبیعی. اما ناگهان میبینی این آقا که قطب مغناطیسیه، این عقربه این قطب نمای شما رو کشونده طرف خودش برده و این قطب نما رو اینجا که میذاره خیال میکنه که عقربه اینجوری شد، شمال جنوب اینه، ولی اینکه شمال جنوب اینه، این میکشه به طرف خودش و عقربه رو به سوی خودش نگه میداره. اینو با چه کارش کرد؟ اینی که الان آقا فرمودن آقا و بحثی درباره قطب مغناطیسی عرض، درست آقا؟ این ترمینال، حالا الان باز این ترمینال هم خودش بحثه که آیا در طرف شرق قطب شماله یا در طرف غرب قطب شماله، این هم خودش گرفتاری شناسایی و. خب این فرمودن بحثی در چی آقا؟ بحثی و قطب جغرافیایی اون در پیش است که در جای خود بیان می شود. این اشالا بعدا بحث می کنیم که اینو چه کارش کنیم. این آمد آقایان رو بیچاره کرده این قطب مغناطیسی، این قطب مغناطیسی فقط این ترمینال تو طرف شمال داره، جنوب نداره. همینجا فقط داره. در جا میبینید مثل یه آهنربایی به جای اینکه بگذاره که این عقربه شما در قطب نما و هوک به سوی شمال و جنوب بره، ناگهان میبینی عقربه شما رو کشیده به طرف خودش. بعد شخص قطب نما رو میگذاره، خیال میکنه نقطه شمال اینه، میره به طرف او، بعد میره حدود 20 درجه در طرف شرق قطب شمال در میره. یا نه این جا هم عوض میکنه، حالا حرکت وضعی زمین با این سرعت داره میره، ایشون این ترمینال، این کوه عظیم جا عوض میکنه، میاد گاهی اینجا، گاهی میره اونجا، گاهی اونجا، گاهی اونور، گاهی اینور، و همینجور اذیت میکنه. ولذا بیچاره کرد آقایان را، مجبور شدن که بیان همیشه ما به تفاوت قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی رو محاسبه کنن. برای همین است که یه جدولی را مرحوم جناب سردار کابولی رحمت الله علیه ایشون محاسبه کرده در اون سالیانی که خودشون در قید حیات بودن، که البته یک بار اگر محاسبه بشه تقریبا میشه گفت برای حدود مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال تا حدی میشه بگیم کافیه، میشه، ولی باز هم باید مجددا استخراج بشه. و برای همین هم هست که تمام غربی ها، شرقی ها الان هر قطب نمایی رو که ساختن بندگان خدا، در قطب نمایشون ملاحظه اون قضیه قطب مغناطیسی رو هم کردن، که اگر قطب نمایی ساخته بشه و تفاوت قطب مغناطیسی با قطب حقیقی را، قطب جغرافیایی را اون ملاحظه نکنه، آدم به این قطب نما نمیتونه اعتماد کنه. میگذاره به ظاهر میگه خط شمال جنوب اینه، ولی اینکه عقربه قطب نمای او را اون جناب اون آقای قطب مغناطیسی گرفته طرف خودش و آدم رو به اشتباه میاندازه. حالا همین گرفتاری را تو قضیه قطب نما، چی، قبله نما هم داریم. اونم شاید یک گرفتاری در اونجا هم البته پیش بیاد. حالا الان ذهنم خیلی کفاف نمیکنه که آیا اینجا هم آقا اشکال روش گذاشتی یا نه، به احتمال قوی اینم توش گرفتاری میاد، احتمال قوی. و ظاهرا هیچ، تا اینجا الان از دورا دور ذهنم دارم، حالا بعد میرسیم، هیچ قبل نمایی توش ملاحظه قضیه قطب مغناطیسی نشده و قطب نمای جناب آقای رزمارا هم توش این توش لحاظ گویا نشده. حالا همچی چیزی از دورا دور به ذهن دارم. اینه که حالا نه معناش این باشه که نمیشه هیچ اطمینان کرد، اما به هر حال دشوار میشه، از جنبه فن ریاضی به مشکل برمیخوره. باید قضیه قطب مغناطیسی با قطب جغرافیایی از همدیگر تفکیک بشه. و خدا رحمت کنه سردار کابولی را که ایشون هم زحمت کشیده این کار را کرده. خب این مال تا اینجا. مطلب دیگر این که لاین خواهید وقت اگه تموم شد ان شاء الله هفته بعد.